أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تازگی ها تأثیر شایعات و دروغ هایی که در شهر پخش میشه به حدی رسیده که دل انسان از این تأثیر میگیره و اشک در چشمای آدم را میفته. در این رابطه بر خودم واجب دیدم توضیحی رو که میتونم بدم در این مورد، اگر میتونم تبیینی بکنم ساکت ننشینم. مرحوم دکتر شریعتی در میان مطالب مهم و پرمغز خودشون مطلبی هم دارن که تا حدودی من اون رو فهمیدم، براتون میگم مطلب رو و انشالله بشه چیزی ازش برداشت کرد. ایشون میفرمان شایعه را دشمن سفارش میده، منافق میسازه، عوام فریب پخش میکنه و عوام میپذیره. حالا چطور میشه که شایعه در نزد ما اهل این شهر لااقل در این حد قابل پذیرشه؟ بررسی میخواد از دقت در تفکر جامعه‌ای که درش زندگی می‌کنیم و شناختن عناصر سازنده این نوع تفکر. مطلب از زمان شاه ریشه می‌گیره، چون انسان موجودی نیست که در لحظه‌ای به وجود بیاد یا افکارش در یک لحظه شکل بگیره. انسان مجموعه تفکرات خودش به اضافه چیزهایی که از فرهنگ جامعهش میگیره. شاه برای گرفتن هر منطقه، هر جایی، هر قسمت از کشور روشی رو به کار برد. روش گرفتن این منطقه که ما درش زندگی میکنیم کمی با جاهای دیگه فرق میکرد. اینجا دو نیرو رو به کار گرفت، سکس و مشروب رو. سکس غیرت جوانها را از بین میبره، مشروب ام الفساده، آمادهشون میکنه برای پذیرفتن هر نوع فسادی و امکان اینکه خود افرادی که این فساد را میپذیرن مفسد شدنشون. مطمئنن این کارهایی که شاه کرد و تأثیراتش را الان هم در جامعه میبینیم هنوز بقیه این فکر در این جامعه هست که محجوب بودن علامت امول بودنه. اینی که جوان بتوانه خودش را هماهنگ کنه با آخرین مدهای شمال شهر تهران نشان دهنده اینه که جوان پیشرفته ایه. اینی که قیمت لباسهاش بالاتر از حد معمول جامعه باشه وسیله تشخصشه. این تأثیرات از بین نرفتن، ادامهشون و رشدشون در افکار ما نتیجهش این شده که ما آماده ایم برای پذیرفتن هر نوع دروغی، چون مدت‌های مدید به ما دروغ گفتن. الان اگر سخنی باشه راست یا سخنی باشه که لااقل قسمتش راست باشه، کمتر اون رو توی این جامعه میشه پذیرفت و این موجب تأسف و تأثر خیلی زیادیه. پشت سر هم حرف از فعالیت‌های عمرانی در کردستان زده شد، فعالیت‌های فرهنگی، و همش دروغ بود و همش در جهت به انحطاط کشوندن فرهنگ این ملت بود. در این اینکه ظاهراً مبارزه‌ای با ملت کرد نمی‌شد، دیدیم که در مدارس پوشیدن لباس کردی در چه حدی ممنوع بود و حتی افراد خیلی زیادی به یاد دارن کتک‌هایی رو که در به اصطلاح مجازات پوشیدن لباس کردی خوردن و ما می دیدیم که زنندگان این کتک ها اکثرا خود معلم ها و مدیرهای به اصطلاح کرد خودمان بودن. ولی البته یه چیز دیگر هم اونهایی که کمی تفکر عمیق تری داشتن می دیدن این بود که اونهایی که می دادن وابستگیشون به دستگاه کاملا واضح بود و نمیتونستن انکارش کنن. خلاصه این کارهایی که شاه کرد، این دروغهایی که تحویل مردم داد، این امکان پذیرش دروغ رو تا اون حد بالا برد که الان در سطح جامعه میبینیم. پشت سر هم شایعه تیر خوردن کسی، ترور شدن کسی، اینی که شخصی خائن در بیاد، پشت سر هم اینها داره قوت میگیره و ما اصلا دقت نمی کنیم در این که این کسهایی که این اتهامات رو بهشون میزنن چرا بایستی اینقدر مرکز حملات باشن؟ آیا واقعا خود اونهایی که این اتهامات رو میزنن خودشون این مطالب رو به وجود میارن یا نه؟ همونطوری که استاد شریعتی میگه، شایعه رو دشمن سفارش میده، منافق میسازه و عوام فریب پخش میکنه. الان دشمنهای اصلی که ما داریم امپریالیسم و صهیونیسم، ولی ببینم اینها آیا میتونن خودشون به میدان بیان؟ آیا خودشون اگر بیان همین مردم جلوشون مقاومت نخواهند کرد؟ چرا؟ بنابراین ماسکی میزنن، بنابراین چهره عوض میکنن، بنابراین بلنگوی خودشون رو در یک جای دیگه نصب میکنن، نه در اون جایی که خودشون هستن. بلنگوی خودشون رو یه عده‌ای که اول خودشون اومدن به ما قبولوندن که دشمنهای واقعی اونها همینا هستن، یعنی خلقی ها، قرار میدن. اونهایی که با پیشوندا و پسوندای مختلف همه در این لفظ مشترکن، رزمندگان خلق، چریک های فدایی خلق و از این نوع خلقی هایی که میبینیم. دلیل این که من میگم این به اصطلاح خلقی ها بلنگوی امپریالیسم و صهیونیسم چیه؟ آیا دلیلی در این مورد دارم یا فقط یک ادعاست؟ در این مورد به همون چیزهایی که خودتون میشنوید برمیگردم. ببینید آیا این شایعات دقیقا هماهنگ با گفته های رادیو اسرائیل و بقیه رادیو صهیونیستی نیست؟ ببینم آیا خود این خلقی که از اینکه 22 تا مادر در جریان سردشت داغدار میشن لذت میبره یا نه؟ یه عده دیگه هستن همونطوری که یک زمان میومدن میقبولوندن که تو بایستی از دیدن یک زن با اندام لخت لذت ببری، امروز هم میگن به همین ملت که شما بایستی از شنیدن خبر کشته شدن یک تعداد پاسدار که این مساویه با داغدار شدن تعدادی از خانواده های این مملکت که خود ما میدونیم اکثرشون همه چیز خودشون رو برای عوض کردن وضع قبلی دادن قرار بده، یاد بده به این ملت که تو بایستی از این جنایات لذت ببری. ببینیم نفع این جریانات به کی میرسه. میخوام ببینم واقعا شورای انقلابی که به اصطلاح در مریوان در جریان حمله به ستاد سپاه پاسداران اونجا تشکیل شد واقعا یک شورای انقلاب بود؟ مریوانی ها رو به شهادت میگیرم در مورد شخصیت سه نفر از اعضای این شورا: شیخ عثمان خالدی، امین بگ رستمی و شیخ الاسلام. واقعا این افراد افرادی انقلابی بودن؟ مگر شیخ الاسلام مریوان نبود که دور میدان یک سال قبل از همین موعدها، یعنی در جریان انقلابات، اومد اینطور گفت که اگر شاه بخواد در تأیید کاراش آیه از قرآن در میارم؟ حالا چطور شد؟ اینا شدن عضو شورای انقلابی، عضو شورای انقلابی که میخواد برای خلق کار کنه. واقعا یکیتی جوتیاران در مریوان به فکر خلق کرده؟ اگر به فکر خلق کرده چطور این سه نفر دشمنهای واقعی انسان، اعضای رسمی ساواک، همکاران همیشگی رئیس ساواک مریوان رو به عضویت پذیرفت؟ اگر کمال زحمت کشان یک ارگان خلقیه، چرا با RPG 7 پاسدار رو در اون گردنه به آتیش میکشه؟ اونهایی که با پاسدارها از نزدیک برخورد داشتن، اون هم نه با اون تعداد از افرادی که منصوب به سپاه پاسداران بودن، اونها رو به شاهد میگیرم که اعضای سپاه پاسداران اینقدر به اصطلاح جنایتکار نیستن که بشه اینطور باشون رفتار کرد. پاکترین جوانها این مملکتن، جوانهایی هستن که برای حفظ این مملکت بالاترین چیزی رو که دارن که عبارت از جون باشه حاضرن بدن. یه مطلب دیگه، مگر عامل اصلی سرکوبی جنبش کردهای عراق آقای صدام حسین نبود؟ تشکیل کنفرانس در جهت حفظ منافع خلق کرد در قلعه دزه با شرکت ایشون یعنی چه؟ حالا چطور شد ما در این حد بایستی واقعا انسانیت رو فراموش کنیم، واقعا امکان پذیرش حرف درست رو از بین ببریم که صدام حسین رو دوست خلق کرد بخوایم بپذیریم؟ یه مطلب دیگه باز هم در همین جهت، روز قدس، روز 28 مرداد، روز شلوغی پاوه، روز به خون کشیدن شهر پاوه، روز زیر RPG 7 و خمپاره گرفتن پاسدارها در پاوه و سربریدن اونها، مگر یک روز قبل از این نبود؟ روز قدس چی بود؟ مگر روز بسیج عمومی مسلمین جهان علیه اسرائیل نبود؟ حالا چطور وقتی که این روز تبدیل به عزا میشه، من میخوام یادم بره که اسرائیل چه کار از این وسط، و یادم بره اون نیروهایی که دارن با ماسک ضد اسرائیلی کار میکنن تأمینشون از کجاست؟ گروهی پا میشه اعلامیه میده که در حمله به ستاد سپاه پاسداران سنندج 4 نفر پاسدار کشته میشه و 13 نفر زخمی. در خبرنامه چریکای فدایی همین مطلب پخش میشه. دلیل گفتن این دروغ چیه؟ این به این معنا نیست که اگر اینها بتونن بکشن 4 تا پاسدار رو 13 تا رو زخمی کنن نمیکنن، نه، به این معناست که وقتی میبینن نمیکنن میگن خب لااقل دروغشه که میگیم، سر این ملت رو که میشه کلاه گذاشت. و ای وای بر ما ملتی که یه عده از بیرون اینطور تصمیم بگیرن برای ما و اینطور به خورد ما بدن. اینجا یا ما میخوایم یا از یاد ببریم دلبستگی‌هایی رو که صهیونیسم در ایران داشت، از یاد ببریم شیر نفتی رو که به طرف اونها باز بوده الان بسته شده، آیا اینها الان بیکار نشستن یا نه دارن کار میکنن و از به اصطلاح نزدیکترین افراد هم به ما کار میکنن؟ کتابی خوندم یک بار، مطلبی درش بود، کتاب نوشته آقای برتولت برشت بود، عده‌ای نشسته بودن، این مطلب درش بود، عده‌ای نشسته بودن و در موردهای مختلف بحث میکردن، بحث کشید به یک جریان سیاسی و اینکه اینطور جریانات به خورد مردم داده میشه، اینطور قضاوت‌ها به خورد مردم داده میشه. شخصی بود اونجا که اتفاقا دکتری بود ظاهرا، مخالفت میکرد با این موضوع، میگفت نه اینطور نیست، امکان نداره. و بعد اونجا کسی که معتقد بود این کار امکان داره امتحانی رو مطرح کرد، مقداری خردل آورد و یک گربه، به دکتر گفت ببینم تو میتونی این خردل رو بخورد این گربه بدی؟ دکتر گربه رو گرفت، یه مقدار خردل توی دهن گربه گذاشت، معلومه چی شد، گربه خردل رو توف کرد و پنجولی به دست و بال دکتر کشید. اون شخص مخالف با دکتر گفت نه اینطور نیست، اینطور به خورد گربه نمیدن خردل رو. گربه رو گرفت، یک مقدار از خردل رو در مقعدش گذاشت و گربه رو ول کرد. گربه برای التیام سوزش خردل شروع به لیسیدن مقعد خودش کرد که در نتیجه خوردن خردر رو هم شامل می شد. گربه از التیام سوزش مقعد خودش لذت می برد و اینطور به نظرش می رسید که از خوردن خردل اینقدر لذت می بره. و اینجاست که ما نگاه می کنیم می بینیم این ملت با اینکه از دیدن خون چقدر ناراحته، اظهار خوشحالی می کنه از کشته شدن 22 تا پاسدار در گردنی سردشت. ما بایستی از یاد ببریم این مطلب رو که ساواکیای کردستان و مخصوصا سنندج اکثرشون آزادن. آیا اینها بیکار نشستن؟ اینها همه بازسازی شدن در پنجون عراق و در قلعه‌دزه عراق. توجه شما رو به یه مطلب جلب میکنم اینجا، به این صورت که اگر خاطرتون باشه در جریان قبل از پیروزی نظامی انقلاب میدیدیم پشت سر هم موساد، کاگبه، سیا می نشستن و برنامه می دادن. برنامه می دادن که بتونن این مملکت رو یک طوری کنترل کنن. شاهد ماجرا کنفرانسی که در اون جزیره فرانسه گذاشته بودن که درش برژنف و آقای کارتر، جناب دیوید اوئن و یکی دیگه از همین افراد صهیونیست دنیا شرکت داشتن. می دیدیم که دیگه از حد پنهانی گذشته بود و به اون حد علنی رسیده بود و سعی می کردن هر طور شده این مملکت رو کنترل کنن، ولی می دیدیم نمی تونستن. یک مغز بود برنامه های کلی رو می داد و ملت به کارش می گرفتن. تمام اون برنامه که اون برنامه ریزها و اون مغزهای تشکیلاتی خود فروخته می ریختن خونسا می شد. انتظار ما از تشکیلات فعلی مملکت چیه؟ یک عده انسان که اکثر عمرشون رو در زندان و در تبعید گذروندن، امکان این که بخوان تشکیلاتی به وجود بیارن، امکان این که بخوان فکر تشکیلاتی خودشون رو وسعت بدن وجود نداشت. حالا این افراد میخوان مستقل کار کنن. این به طور طبیعی این اشکالهایی رو که در مملکت وجود داره به وجود میاره. دولت مرکب از این نوع افراده. اشکالاتی که بر دولت وارده نفی نمیشه، اما مطلبی که هست اینه اگر بخواد مستقل کار کنه و کاگبه و موساد و سیا که خودشون نمیتونستن این مملکت رو به هیچ وجه اداره کنن، به هیچ وجه به اون راهی که خودشون میخوان بندازن، الان مشغول برنامه ریزی خرابکاری هستن، چطور میخوان اینها بتونن تمام برنامه اونها رو خونسا کنن؟ به انتظار ما چیه و وظیفه ما چیه؟ آیا وظیفه ما اینه که تضعیف کنیم ما هم، یعنی همون کاری که به نفع دشمنه، یا نه سعی کنیم با دید باز تمام این معایب رو ببینیم و در جهت درمانشون باشیم و در جهت درست کردنشون کار کنیم؟ الان مطلبی که در شهر مطرحه، روی سخنم با برادر و خواهره همشهری، مطلب جنگ روانیه که راه انداختن و پیشنهادی که در جهت مبارزه با این داشتم. بله، یک خواهر به خاطر اینکه روسری رو به سر داره مورد ایذا قرار میگیره، کاملا درسته، ولی خوب که دقت میکنیم میبینیم این ایذا به هیچ وجه این سنگینی را نداره که بارها دندانهای رسول اکرم صلوات الله علیه رو با سنگ میشکستن به خاطر اینکه بتونن از عقیده خودش برش گردونن. بارها به سرش خاکستر میریختن، سر راهش تیغ مینداختن و روی سرش توی مسجد در حین نماز خواندن شکمبه اشتر وارد میکردن. کاری که ما میکنیم با توجه به روش مبارزه رهبر واقعیمان رسول اکرم صلوات الله علیه باید باشه. چه کار کرد؟ مقاومت، صبر. و اگر نمیخواست این کار رو بکنه و اگر نمیخواست این فکر رو اشاره بده قطعا شکست میخورد. آیه این سوره کوچیکی از قرآن به نام عصر رو شاهد میگیرم در این مورد براتون و سعی میکنم معنی رو که ازش فهمیدم خدمتون عرض کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر، ان الانسان لفی خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بفرمان قسم به زمانه، قسم به زمانه یعنی به شهادت میگیریم زمانه را. دقت در تاریخ بشریت این موضوع را که بعد از این مطلب گفته میشه تأیید میکنه. در تاریخ بشریت مطالعه کنید تا به تأیید این مطلب برسید که چی؟ ان الانسان لفی خسر. به درستی که انسان در زیانکاری است. یعنی چه؟ یعنی چیزی رو که میده معمولا از اون چیز کمترش رو میگیره. 100 تومن میده 80 تومن میگیره، 80 تومن میده 60 تومن میگیره، 60 تومن میده 20 تومن میگیره، تا در نهایت به تباهی و نابودی و هلاکت میفته. الا الذين، به جز آنان که. نمیگه همه انسان ها اینطورن، میگه انسان در معنی عامش اینه، اما یه عده هستن که از اینها منفکن و برنامه قرآن برای اینه که این عده بتونن در جامعه اکثریت رو پیدا کنن. به جز آنان که، الا الذين آمنوا، ایمان دارن، یعنی چیزهایی را که میخوان بگن میفهمن، فهمیدن، در پاش میایستن. و عملوا الصالحات، و اعمال صالحه مبنی بر این ایمانشان انجام میدن. و بعد چه میکنن؟ و تواصوا بالحق، و توصیه میکنن مردم را به حق، و اشاعه میدن حق را، چه در زمینه گفتن، چه در زمینه پذیرفتن، و چه در زمینه روشن کردن حقایق. و تواصوا بالصبر، و وصیت میکنن و سفارش میکنن به مردم که صبر داشته باشید، مقاومت داشته باشید. در جنگ اون کسی پیروزه که یک رو بیشتر مقاومت میکنه. اینی که ما ببینیم به ظاهر شکست میخوریم، این شکست نیست، این فقط یک صحنه امتحانه، و در نهایت اونی که تعیین میکنه نتیجه عمل رو اونیه که میمانه در صحنه امتحان و ورقه امتحانی رو تا آخر مینویسه و میایسته که ببینه نتیجه عمل چه شده. در ادامه این صحبت آیه ای از سوره حج بود، این رو خدمتتون عرض میکنم، معنی تحت اللفظی، و اگر قدرتش رو خدا بده توضیحی هم خدمتتون میدم. باشه که انشاءالله ما بتونیم بشناسیم اسلام رو، بعد در نهایت در موردش تصمیم بگیریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من الناس من یعبد الله على حرف فإن أصابه خير إن اطمأن به وإن أصابته فتنة إن انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. برخی از مردم عبادت میکنند خدا را در سخن، در کلام، یعنی ادعا میکنند که ما خدا را میپرستیم، و اگر خیری در این مسیر بهشان بخوره دلشان اطمینان پیدا میکنه، میگن خوبه، خوبه، خوب راهی را انتخاب کردیم. و اگر فتنه ای، ناراحتی به اینها رو کنه، برمیگردند به اون سیرت خودشون. میگن یه عده از مردم هستن که در حرف میپرستند خدا را، یعنی در حرف میپرستن، وقتی که ضرر بهشان میخوره برمیگردن بر اون فطرت خودشان، یعنی اون چیزی که جز حرفه، اون چیزی که در درون دارن. این انسان ها کیا هستن؟ خسرت دنیا والآخره، اونهایی هستن که هم در دنیا و هم در آخرت ضرر کردن. ذالک هو الخسران المبین، این همون نوع ضرر هویداییه که هیچ کس نمیتونه ازش چشم بپوشه. این نوع افراد رو تا حدودی ما میشناسیم، افرادی که وقتی به اصطلاح این انقلاب اسلامی پیروز شد ادعا کردن که ما خدا رو میپرستیم، ما هم مسلمان هستیم، و حتی اعتراض داشتن به برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی، مگر اینها میخوان ما رو مسلمان کنن؟ و ولی بعد که نه، توی این منطقه ضد انقلاب کار کرد و اشتباهات نیروهای اسلامی هم به این موضوع کمک کرد، برگشتن و الان اون مسلمانهایی رو که ایستادن پای حرفای خودشون به عنوان جاش صدا میکنن. حرف در مورد این انسان هست، میگه اینها برمیگردن سر اون فطرت خودشون. اینها از اولش هم خدا رو نمیشناختن. این تعداد افرادی که به این موضوع اعتراض میکردن و سعی میکردن این فکر اعتراض رو در نزد مردم معنی ببخشن، اینها الان دارن بر فطرت خودشون کار میکنن و ضد اسلام را میرن و علنا به مقدسات اسلامی بی احترامی میکنن بدون اینکه ماهیت این مقدسات رو بشناسن. این افراد همون افرادی هستند که در جامعه کاملا بهشان بدبینن. همه کس بیادش میاد که این فرد تا دیروز در چه برنامه هایی بود و امروز اومده این صحبت ها رو میکنه. اینجا خدا تکیه میکنه که این افراد هم دنیاشان را باختن هم آخرتشان را. آخرت نه به معنای انتزاعی، به معنایی که فقط در ذهن معنی داره. بله، انسان ها میمیرن و بعد زنده میشن و بعد به اون صورتی که یه عده از ناآگاهان از این تعبیر رو تفسیر کردن. خیر، آخرت اعمال، اینها هم در حین اعمال، حین انجام اعمال ضرر میکنن، هم در حین نتیجه گیری اعمال. صدق الله العظیم. انشالله خدا همه ما رو به راه راست هدایت کنه. انشالله خدا دیدی بده که بتونیم دشمنامون رو بشناسیم. یادمون نره که اسرائیل بالاترین ضرر رو از این حرکت اسلامی ایران کرده و الان سعی میکنه به هر صورت که شده چهره این انقلاب رو ملبس کنه تا به اونجایی که تردید در دل اکثر مردم به وجود بیاره. و یادمون نره اینها مطمئنن برای اینکه حرفشون نزد مردم خریدار داشته باشه نمیتونن با چهره خودشون وارد میدون بشن. یک چهره دیگر رو که خودشون اینها رو به عنوان دشمنای خودشون معرفی میکنن بلندگوهای خودشون. شاهد جریان هماهنگ شدن جنایات حزب دموکرات با کمالای زحمتکشان که اعلامیه خودشون تایید میکنه که به اصطلاح پیشمرگه های هر دو در جنایت سردشت کار کردن. انشالله خدا به کل بنده هاش رحم بکنه، دیدها را وسیع بکنه، قشری بودن را از ما بگیره و نفع دنیا و آخرت رو نصیب همه برادرها و خواهرهای مؤمن و مسلمان کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.